بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام و عرض ارادت به محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافذه، و سلام به بینندگان محترم و عزیزانی که این بحث های ما رو به صورت سلسله وار دنبال کرده اند. همان گونه که مستحضرید، این سلسله بحث ها تحت عنوان نقد مولوی تعقیب می شود. نکاتی که در جلسات قبل عرض شد مجددا تکرار می کنم. سخن بر سر آن نیست که ارزش های مولوی نفی کرده شود. سخن بر سر آن نیست که آنچه را که او آورده است با در برابر خط بطلان قرار دهیم و بر روی آن خط بطلان کشیم، بلکه سخن بر سر آن است که قصد و سمین و ثواب و ناثواب از یکدیگر باز شناخته شوند و بزرگانی چون مولوی را در همان جایی که باید قرار بدهیم قرار بدهیم، نه بیشتر و نه کمتر. نقد آثار او به همین لحاظ صورت می‌گیرد که ما بدانیم که بزرگان هر قدر هم که بزرگ باشند در این حال معصوم نیستند و در سخنان آنان مطالب فراوانی یافت می‌شود که اینا این مطالب را می‌توان به محک شرع و عقل سنجید و نسبت به اونها قضاوت کرد. باز سخن بر سر این نیست که مولوی شاعر چیره‌دستی نبوده. در بیان احساسات یا جوشش احساسات و جوشش روح متلاطم و تصویر اون جوشش به صورت اشعار، به راستی که نوآوری کرده است و نوآوری بوده است که مشابه و مماثلی واقعا براش نمیتونیم ما قائل بشیم. اما سخن باز بر سر آن است که آیا میتوان آنچه را که او گفته و هر چرا گفته است همه را به دیده قبول پذیرفت و نسبت به اونها سخنی نگفت؟ آیا باید تمام اعتقادات مذهبی را از او گرفت و یا همونطور که عرض کردم جدا کرد؟ سخن بر سر این است. بحثی که امروز تقدیم حضور می شود تحت عنوان سماع یا سماع، که به هر دو فرم قرائت شده است، در آثار مولوی است. هم در کتاب شمس که ما اکنون مشغول نقد آن هستیم و هم در مثنوی او نسبت به این قضیه توجهاتی شده، البته در شمس زیادتر و در مثنوی کمتر. ابتداءً اشعاری که از او در دست ماست در دیوان شمس اونها رو قرائت میکنیم، بعد به یک بحث نسبتاً مفصل مبسوط درباره این مسئله که سما باشد خواهیم پرداخت. در دیوان شمس بیت شماره 1915 و 1916 این چنین میخوانیم: ساغری چند بخور از کف ساقی وصال، چون که بر کار شدی برجه و در رقص درا، گرد آن نقطه پرگار همیزن چرخی، این چون این چرخ فریزه است چون این دایره را. حالا واقعا مراد از این ساغر چیه؟ مراد از می که انسان باید بخوره که بعدش بلنشه به رقص درآید چیست؟ واقعا ما نمیدانیم، قضاوتی هم نمیخوایم بکنیم، ولی اون چه مسلم است مسئله سما برای مولوی فوق العاده حائز اهمیت بوده. در بیت شماره 3416 می‌خوانیم: چنان که ابر سقای گل و گلستان است، رباب قوت ضمیر است و ساقی الباب. میگه ابر میاد و با خودش باران میباره، میآورد و باران ریختن میگیره و سقایی میکنه، آبیاری میکنه گل و گلستان رو. همون گونه که باران این کار رو با گلستان انجام میدهد، رباب هم که یک وسیله موسیقی هست، مایه به اصطلاح هستی ضمیر انسانی است، مایه روزی انسانی است و ساقی انسانهای خردمند هست و ساقی خردهای انسان هاست. نه تنها بحث سما بلکه بحث ادوات موسیقی که از جمله عادات ادواتی که او خیلی بهش علاقه مند بوده است همین ربابه. در بیت شماره 3655 باز میخوانیم: سما از بحر جان بیقرار است، سبک برجه چه جای انتظار است. جانهای بیقرار با سما آرام میگیرند، پس بلند شو زودتر، چرا نشستی و منتظری؟ باز میخوانیم ابیات شماره 3663 تا 3670، در واقع بهترین اشعار و محکمترین اشعاری که مولوی درباره سما گفته همین هاست. سما آرام جان زندگان است، در دیوان شمس. سما آرام جان زندگان است، کسی داند که او را جان جان است. کسی خواهد که او بیدار گردد، که او خفته میان بوستان است. ولیک آن کو به زندان خفته باشد، اگر بیدار گردد در زیان است. سما آنجا بکن کانجا عروسی است، نه در ماتم که آن جای فقان است. البته خودشون خلاف این عمل کرد، یعنی در فقدان و از دست دادن شمس شون مرتب سما میکرد. فقدان و از دست دادن شمس قطعا جای عروسی نبوده. صلاح الدین زرکوب براتون عرض کردیم، وقتی که از دنیا میرود وصیت میکنه که تشییع جنازه من باید با سما انجام بگیره. تشییع جنازه که عروسی واقعا نیست، عزاست دیگه. و این بزرگوار خودشون در تشییع جنازه صلاح الدین زرکوب سما میکردن. به هر حال، سما آنجا بکن کانجا عروسی است، نه در ماتم که آن جای فقان است. کسی کو جوهر خود را ندیده است، کسی کان ماه از چشمش نهان است. چون این کس را سما و دف چه باید؟ دف و رباب دو حالت موسیقی هستن که گفتم بسیار مورد علاقه ایشون بوده. چون این کس را سما و دف چه باید؟ سما از بحر وصل دلستان است. کسانی را که روشان سوی قبله است، سماع این جهان و آن جهان است. خصوصا حلقه ای که در سماعند، همی گردند و کعبه در میان است. این توصیف عجیب غریب ایشون نسبت به این کاری که نامش سماعه، که بعد ما البته ارزش این کار رو بر مبنای مطالب مذهبی بررسی انشاءالله خواهیم کرد. اصلا برای زنده شدن سما، افرادی که حالیشون نیست، در کالبد تن مردند، اینا سما حالیشون نمیشه. سما برای زنده کردن و برای رشد بخشیدن به زندگانی انسان هاست. در ابیات 7129 و 7130 این گونه میخوانیم: اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشتم رقصان نماید. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. میگه اگر آمدی سراغ من برای دیدن من و زیارت قبر من، حتما بدون دف نیا. دف یکی از ادواتی است که در هنگام سما قطعا به درد میخوره و از آلاتی است که در سما به کار خواهد اومد. میگه سر قبر من آمدی، نمیخواد با آیات قرآن بیایی، حتما سعی کن با دف یک وجود دف بذاری برای من. ابیات شماره 11185 تا 11187: دارد درویش نوش دیگر، و اندر سر و چشم هوش دیگر. در وقت سما صوفیان را، این خیلی بالاست، در وقت سما صوفیان را از عرش رسد خروش دیگر. تو صورت این سما بشنو، کیشان دارند گوش دیگر. وقتی که صوفیان سما می کنند، از عرش خدا صدای خروش برمیخیزد، گویی که سماع صوفیان حتی فرشتگان رو هم به رقص در می آورد. این تعبیر ایشونه. ابیات شماره 12297 تا 12299: گر تو خواهی وطن پر از دلدار، خانه را رو تهی کن از اغیار، ور تو خواهی سماع را گیرا، دور دارش ز دیده انکار. سماع باید انجام بشه، اما نه در برابر منکران. حتما تلاش کنید اونایی که منکر سماع هستن مقابلشون سماع انجام نگیره. اگر میخوایی سماع تو گیرا باشه، در برابر منکران نباشد. هر که او را سماع مس نکرد منکرش دان، اگر چه کرد اقرار. منکر چیه من نمیدونم، من گمان میکنم مراد دین و ایمان باشه، که حتی طرف اقرار به ایمان به خدا و پیغمبر کرد، اما اگر منکر سماع شد بدان که منکر اصلا معتقدات مذهبی است. شماره 12737. برتر از جمله سماع ما بود در اندرون، جزوهای ما در او رقصان، به صد گون از زناز در میان خانه ها در اندرون سرا. البته مسئله سماعیشون به اندرون خانه ها محدود نشد، بلکه به کوی و بازار کشیده شد و بعد از فراق و فرقت شمس ایشون همه جا رو تبدیل کرده بود به سماخانه، حتی بازار رو در مقابل چشمان مردم و دیدگان مردم ایشون سما میکردن. بیت شماره 18199. سما چیست؟ ز پنهانیان دل پیغام، دل غریب بیابد ز نامشان آرام. شماره 18214. سما گرم کن و خاطر خران کم جو. اونا که حالیشون نیست سما متوجه نمیشن، اینا خرن، اینا آدم نیستن. اگر کسی سما رو نخواست و قبول نکرد، این از جرگه انسانیت هستن بیرونه. سما گرم کن و خاطر خران کم جو، که جان جان سمایی و رونق ایام. او میره مثل همه سخنهای او، وقتی که سراغ مطلبی میره به او علاقه نشون میده، آنچنان قلوب میکنه که اون سرش ناپیدا. پس تمام انسانهایی که بنا به هر دلیلی حتی به آموزه های مذهبی اینان منکر سماعند و سما رو قبول ندارند، اینا از جرگه انسانیت بیرون هستند. بیت شماره 19945. عشقا تو سلیمانو سما از سپاهت، عشقا تو سلیمانو سما از سپاهت، رفتند به سوراخ خود از بیم تو موران. عشق سر لشکر است و سردار است، سپاه او هم چیه؟ سما هست. موران از ترس سلیمان رفتن به داخل به اصطلاح سوراخ ها رفتن. و باز هم میخوانیم ابیات شماره 24785، 24792. سما آمد حلا ای یار برجه، مسابق باش و وقت کار برجه. سما آمد رباح از قول یزدان، که عشقی به ز صد قنطار برجه. اصلا سما یه ربح و سودی است که خدا میخواد به بندگان خودش بده. حالا مدرک این قضیه چیه؟ او رو ما نمیدونیم. مدرک خود آقای مولویه. این ربحی است که خدا میخواد بندگان بده. و ما در آثار مذهبی، هم در قرآن مقدس که بعد بررسی خواهیم کرد، و هم در روایات خواهیم یافت که هیچ نوع رباحی نیست، بلکه دقیقاً زیان کافی است و کامل است. سما آمد رباح از قول یزدان، که عشقی به ز صد قنطار برجه. ابیات شماره 29512 و 13 باز بخوانیم از کلیات شمس تبریزی. صلا ای صوفیان که امروز باری، سما است و وصال و عیش آری. بکن ای موسی جان خلع نعلین، که اندر گلشن جان نیست خاری. بس این است، چقدر امروز زیباست. صلا بدید، ندا بدید و فریاد شادی سردهید ای صوفیان، که امروز روزی است که سما درش انجام میگیره. در سما هم وصال انجام میگیره، عیش زندگانی در سماه. خلاصه حواستون جمع باشه، از دست ندهید مفت این برنامه ها را. خب اینا منتخبی بود از اشعار و ابیاتی که ما از کلیات دیوان شمس برگزیدیم و به نظر بینندگان محترم رساندیم. اصرار مولوی در مسئله سما بیش از حد معمول و متعارف است. همونطور که عرض کردیم قبلا، از زمانی که او با شمس آشنا می شود و دگرگونی و زیر و رو شدن بلکه بگویم و تحول عجیب در وجود او رخ می دهد، مولوی به مولوی دیگر تبدیل می شود. دیگه اون مولوی مدرس نیست، دیگه مولوی مفتی که به فتوای ابو حنیفه فتوا می داده است اون نیست، یک کس دیگری شده، اصلا ریخته، همه چی رو به دور ریخته. با آشنایی با شمس تمام اون سوابق می رود، آنچه بعد از آشنایی با شمس گیر او می آید در وهله نخست همین مسئله سما است. یه احتمال می دهم که شمس باشد که این مسئله را به او القا کرده باشه، چون او در برابر شمس به شدت خاضع و خاشع بوده، آنچه را که شمس می گفته می پذیرفته. در وجود شمس یک انسان کامل می دیده، در وجود شمس اصلا یک رابطه بین خدا و خود رو می دیده به هر صورت، آنگونه که محققان نوشتن. پس به نظرم بعید نیاید که قضیه سما را هم شمس به او القا کرده باشه، و همین علت که بعد از آشنایی با او سما در زندگی مولوی یک نقش عظیم پیدا میکنه و اوقات فراوانی از او را میگیرد، و بالاخص قضیه سما بعد از فراق و جدایی با شمس قسمت اعظم از ساعات بیداری او رو به خودش اختصاص میده. نوشتن که دیگه جای نبود، هر مجلس جشنی بود، هر مجلسی که او رو دعوتش میکردن بود، در داخل بازار هر جا که بود، خلاصه ایشون جمعیت رو تبدیل به جمعیت سمایی میکرده، شروع میکردن بالاخره به سما کردن، که انشاءالله ما در بحثهای آیندمون در جلسات آینده درباره ماهیت سما سخن خواهیم گفت و این کار رو هم به نقد خواهیم کشید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.